بخشی از دلنوشته های فرزندان ایران درباره وطن بودیم. کودکانی که وقتی از ایران حرف میزنن شاید کلمات ساده تری به کار ببرن، اما گاهی همین کلمات ساده عمیق ترین احساس ها رو با خودشون دارن. ایران برای اونها خونه است، جایی برای دوست داشتن، ساختن و امید داشتن به آینده. صدای این امیدهای فردا رو بشنویم.
بچه ها سلام، من گروه رو الان باز میکنم. با موضوع ایران بنویسین و صداتون رو بفرستین تو گروه.
سرزمین کوه و دریا، تو خودت یک کوه روزی، تو گنجینه دنیا.
به نام ایران، به نام وطن، ایران عزیز، از تو سخن میگویم.
زنگ ایران.
به نام خدا. مادر بزرگم همیشه میگوید که چیز مثل یک سفره بزرگ اعضای خانواده را دور هم جمع نمی‌کند. من فکر می‌کنم نقشه ایران درست شبیه یک سفره پاشایی خیلی بزرگ است که پهن شده تو همه مو دورش بشینی. توی این سفره کاسه های میز و قاسمی از رشت، مشکاب های کوفته از تبریز و کاسه های قلی ماهی از بوشهر و احواز و هرمزگان کنار هم چیزو شدن. هر شهری بوی خوشمزه خودش رو دارد. شاید ما در روز فقط 3 وعده غذا بخوریم، اما در کشور ما بیش از 1000 طعم و مزه مختلف وجود دارد. وطن یعنی همین سفره پربرکت که فرق نمی کند کجا یا نشسته باشی.
سلام، صبح بخیر.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، خاکم غیرت توشه. بسر جرعت توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده گل کرده. عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرزت در ایرانم، ایرانم که به لطف یزدان
یکی دیگه از موضوعاتی که این هفته در سلام صبح بخیر دربارش صحبت کردیم مسئله خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده بود. خودروهایی که سالهاست در خیابان‌های شهر تردد می‌کنند و علاوه بر مصرف بالای سوخت، سهم قابل توجهی رو در آلودگی هوا دارند. در همین زمینه هم با آقای مهندس محمد صادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفتگو کردیم و درباره جزئیات طرح اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، شرایط این طرح و اونچه که مالکان باید درباره اون بدونن پرسیدیم. باز همین بخش رو با هم دیگه می‌شنویم.
بر اساس تمامنامه 96000 دستگاه منعرض شده سال گذشته، به نوعی وزارت سمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف به اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شد و بر اساس به نوعی میزان فرسودگی ناوگان حمل و نقل موتورسیکلت ها، تاکسی ها و اتوبوس های بین شهری طرحهایی رو طراحی کردیم، از جمله طرح ارائه تسهیلات 400 میلیون تومانی برای موتورسیکلت های بنزینی، برای موتورسیکلت های برقی 500 میلیون تومان و برای تاکسی های دوگانه سوز به میزان 1 میلیارد تومان و نهایتا برای تاکسی های برقی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان. تسهیلات کم بهره هست و با بازه بازپرداخت 36 ماهه و 60 ماهه. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعریف فرسودگی رو داشتیم و سن فرسودگی رو مشخص کردیم. برای موتورسیکلت‌های کاربراتوری بالای 12 سال امکان اسقاط وجود داره و میتونن در جایگزینی شرکت کنن و در سامانه نوسازی ناوگان حمل و نقل اسقاط خودروی فرسوده ثبت نام کنن با آدرس nnhk.ir و بعد از اینکه فرآیند ثبت نام خودرو فرسودهشون رو طی کردن، معرفی میشن به بانک مرجع و مرتبط جهت اعتبار سنجی پرداخت تسهیلات و بعد از اینکه اعتبار سنجی انجام شد جهت تحویل موتورسیکلت و دریافت موتورسیکلت اقدام میکنن. فرایند تاکسی و حالا تاکسی های برقی هم به همین نحو هستش، میتونن ثبت نام کنن و فرآیندشون رو دنبال کنن.
آقای مهندس حاتمی، مردم عزیزی که میخوان اقدام بکنن میگن قیمت خودروهای اسقاطی رو شما خیلی پایین میگیرید، یعنی در واقع اون قیمتی که باید باشه نیست. آیا اصلاحیاتی انجام میشه نمیشه؟ چیکار باید بکنن چون انقدر پایینه؟
خب ببینید، مسئله قیمت مطابق با بند 3 ماده 48 قانون برنامه افزون پیشرفت در اختیار حوزه ما نیست و در اختیار انجمنهای خصوصی مرتبط با حوزه اسقاط هست و فرایند بازنگری متناسب سازمان به طور روتین، حالا ممکنه هر 6 ماه باشه، هر 9 ماه باشه، انجام میشه. در حال حاضر مبلغی که تعیین شده به ازای هر خودرو فرسوده 3 گواهی اسقاط هست و به ازای هر گواهی اسقاط 60 میلیون، مبلغ 180 میلیون و نهایتا ارزش زایات اون خودرو یا لاشه اون خودرو هست که به متقاضی پرداخت میشه، مبلغی بین 20 تا 40 تومان هست، 40 میلیون تومان هست که میتونه آورده متقاضی باشه.
این پرش 200 تا 210 میلیون
میتونه آورده متقاضی باشه، ولی در کنارش ما میتونیم افرادی که ثبت نام میکنن برای طرح جایگزینی رو معرفی کنیم به خودروساز و از محل به نوعی تبصره دو ماده قانون ساماندهی که الزام خودروسازان هست به ارائه طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده از محل طرحهای فروش میزان 20% از طرحهای فروش، میتونن بدون قرعه کشی در این طرحها شرکت کنن و خودرو دریافت کنن به قیمت کارخونه. چون این مزیت خیلی خوبی باشه برای متقاضیان محترم، ولی تلاش داریم میکنیم که فرآیند متناسب سازی ارزش گواهی اسقاط همواره با قیمت خودرو فرسوده انجام بشه و این رقم خیلی عقب تر از قیمت خودرو فرسوده نباشه.
سلام خدمت تمام ایرانی عزیز.
سلام، صبح بخیر ایران.
سلام، صبح بخیر ایران.
سلام علیکم، سحر روز خیر روز ان شاء الله، این نروز خوش.
صبح شما بخیر باشه. سپاس که در این پنجشنبه همراه سلام صبح بخیر هستیم. حالا کمی از خبر و دغدغه های روزمره فاصله میگیریم و سری میزنیم به طبیعت زیبای ایران در بخش گردشگری سلام صبح بخیر با اجرای آرش قاسمی این هفته به یکی از آبشارهای زیبای استان گلستان رفتیم. استان گلستان سرزمین جنگل، کوه، رودخانه و آبشارهای دیدنی گوشه ای از طبیعت ایران که هر بار میشه در اون مقصد تازه‌ای برای سفر پیدا کرد، الان هم مقصد ماست. آرش قاسمی این بار ما رو با یکی از آبشارهای این استان آشنا کرده. سفر دوباره خوش.
در رابطه با خود آبشار اگر بخوام توضیح بدم، شما یه دره به عمق 35 متر رو در نظر بگیرید که یک آبشار 5 طبقه که مجموع این طبقات به 75 متر میرسه که بلندترین آبریز این آبشار هم 15 متر و یک منظره بسیار زیبا در دل جنگل‌های هیرکانی که به نظرم خیلی جای دیدن داره. در رابطه با راه دسترسی به آبشار اگر بخوام براتون بگم، 20 کیلومتر از گالیکش که دور شدیم، 5 کیلومتر از جاده اصلی، جاده دقیقاً همون جاده اصلی گرگان به مشهد است، یعنی برای همه کسایی که میرن به مشهد این جاده میتونه یه سورپرایز ویژه داشته باشه. چیزی که خیلی جالبه در رابطه با این آبشار اینه که اکثر آبشارهای ما در دل جنگل و در ارتفاعات در مناطق مرتفع کوهستانی هستند و پیمایش داره و پیمایشش بعضن خیلی هم سخته.
هر چیز زیبایی ولی زحمتی هم داره.
ولی این آبشار اینجوری نیست. شما تا پای خود آبشار میتونی با ماشین بری. حالا نهایتا 700 متر جلوتر ماشینت رو پارک می‌کنی و یه پیمایشی رو داری تا
برسی به آبشار. با ماشین پای آبشار.
حالا نه پای آبشار که پارکینگ داره. منظورم که تا اون پارکینگ میرن تا حوالی نزدیک‌ترین مسیر به آبشار شما میتونی، به خاطر همین خب جذب گردشگر اونجا بالاست تو منطقه دیگه، به خاطر اینکه همه راحت‌ترین امکانات میتونن برسن خودشونو به این آبشار 5 طبقه. خب در رابطه پوشش گیاهی منطقه میخوام صحبت کنیم. خب چون جنگل‌های هیرکانی پوشش گیاهیش مشخصه دیگه، درختان افرا، توسکا و ممرز خب درختان پهنبرگی هستن که پوشش گیاهی کل منطقه رو تشکیل میدن و نزدیک بودن این آبشار به پارک ملی گلستان هم خودش یکی از ویژگی‌های این آبشار که جذابیت این آبشار رو بیشتر هم میکنه. چشمه بالادست آبشار منبع تغذیه آب آبشاره که خود این چشمه هم،
یعنی این آبشار از اون چشمه فقط تغذیه.
آره یه چشمه های اون بالا هست که اون چشمه ها خودشون از ذوب شدن برف های زمستانی آب های زیرزمینی این چشمه رو تشکیل میدن، اون برف ها میان و این چشمه تشکیل پیدا میکنه، این چشمه باعث میشه این آبشار و این آبشار میره به رودخانه گرگان و در نهایت راهی دریای مازندران میشه. این راهیه که این آب طی میکنه تا برسونه خودش رو به دریای.
در فصلهای سرد هم همچنان آب داره این آبشار؟
بله، یه آبشار دائمی هست.
دائمی.
حالا ممکنه شما توی زمستان برید ریزش اون آبریزها کمتر باشه، ولی توی تا بهار و تابستون بیشتره و بی‌نظیره. و جالب اینه که بهار و تابستون خب شلوغ‌ترین فصل‌هاست برای من. خودم فصل پاییز رو می‌پسندم به خاطر اینکه اونجا جدال رنگ‌هایی که اونجا هست، سبز، زرد، نارنجی، قرمز، اصلا بی‌نظیره. اون پوشش گیاهی جنگل‌های هیرکانی، خب همه چی امکانات هم در اطراف آبشار ما داریم. اقامتگاهی داره که دوستانی میتونن برای اینکه یه اقامت خیلی خوب رو تجربه کنن توی اقامتگاه سنتی میتونن از اون اقامتگاه استفاده کنن. ولی خب من خودم پیشنهادم به دوستان حرفه‌ای طبیعت‌گرد اینه که خب اونجا میرن کمپ می‌زنن در حوالی آبشار و یه شب بی‌نظیر رو میتونن داشته باشن.
بله، آبشار لوه.
بله، در نزدیکی روستایی لوه هست، اون روستایی که گفتم اقامتگاهی داره که میتونن توش اقامت کنن و در نهایت اون آبشار هم اسمش از خود همین روستا گرفته.
اما وقتی از طبیعت و سرسبزی ایران حرف میزنیم نمیشه از آب نگفت. این هفته در سلام صبح بخیر درباره منابع آبی کشور و محدود بودن این منابع صحبت کردیم. در گفتگویی با مهندس میلاد کیانی، رئیس گروه برنامه‌ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، درباره وضعیت منابع آب، محدودیت منابع و ضرورت مدیریت درست مصرف آب صحبت شد. آب شاید ساده ترین چیزی باشه که هر روز در اختیار ماست، اما واقعیت اینه که منابع آبی محدودن و شیوه مصرف امروز ما میتونه روی آینده نسل‌های بعد تأثیر بذاره و باید حواسمون به این موضوع باشه.
در شرایط نرمال هستیم، حدود 230 میلیمتر بارش داشتیم که با متوسط کشوری دراز مدت همخوانی داره، اما این بارش توزیع یکسانی رو در کشور نداره، به صورتی که در حدود 12 تا استان ما با بارش کمتر از متوسط خود همون استان روبرو هستیم و در بقیه استان‌ها خدا رو شکر شرایط نرمالی رو از نظر بارش داشتیم. یعنی اینجوری میخوام بگم که بارش یک پدیده محلی هستش و این بارندگی ها ممکنه در بعضی مناطق بیشتر باشه، در بعضی مناطق کمتر، که ما حدود 12 استانمون از نظر بارش کمتر از متوسط هستن. استانهایی مثل تهران، قم، مرکزی و خراسان رضوی بارش کمتر از متوسط داشتن. و در خصوص وضعیت صدام میتونم خدمتتون بگم ما در سطح پرشدگی سدهامون الان در سطح کشوری حدود 55% هستش، اما نمیتونیم این رو بازم تضمین بدیم به کل کشور. در بعضی مناطق کمتر هستش، در تهران مثلا سد کرج وضعیت مناسب تری داره، اما مثلا در سد لار و لچیان و مولون وضعمون به نسبت خوب نیست.
بله آقای مهندس کیانی، پیش بینی شده که در پاییز پیش رو ما بارندگی بیشتری داریم و یک پاییز پربارش در راهه. برای این پاییزی که پیش رومون هست آیا برنامه‌ای دارید برای مدیریت و کنترل آب‌هایی که وارد سطح‌های کشور میشن؟
ببینید این نکته رو من بگم خدمت شما که پیش بینی که انجام شده ما نمی‌تونیم صرفا این رو پیش بینی بخونیم. این بر اساس الگوهای بزرگ مقیاس جوی یک احتمالی هستش که در سطح کشور ما هم یک بارش‌هایی رو خواهد داد. یعنی ما نمی‌تونیم این رو به پیش بینی اطلاق کنیم. پیشبینی ممکنه بین چند روز تا چند هفته باشه و این باید این رو در نظر گرفت که بر اساس الگوهای بزرگ مقیاس جوی احتمال یک شرایط نرمالی رو فراتر از نرمال رو ما در کشور داریم که سازمان هواشناسی این رو احتمالش رو داده. یعنی ما نمیتونیم بگیم که قطعا اتفاق خواهد افتاد، انشاءالله که اتفاق بیفته و وزارت نیرو هم خودش رو برای این سناریو آماده کرده، برای مدیریت سیل، برای اون کشت هایی که انجام میشه، به بهره برداری از مخازن که ما بتونیم حد اکثر استفاده رو از منابع آبی که میاد داشته باشیم.
بله آقای مهندس، ما خیلی وقتا مشاهده کردیم که لوله هایی در شهرها نشتی دارن یا ترکیدگی دارن، گاهی پیش میاد که دیر تعمیر میشه یا اصلا بهش نمیرسن، متاسفانه کلی آب هدر میره تا رسیدگی کامل. آیا نمیشه این خرابی ها رو مدیریت کرد؟
ببینید این مدیریت که انجام میشه با کمک شهروندان، اگه مثلا خود شهروندان ما در بحث استفاده از ابزار کاهنده یا دوش گرفتن و اینا، این باعث میشه که ما یک مدیریت مصرفی رو داشته باشیم. در کنار اون اگه شهروندی اون مسئولیت اجتماعی ما کمک کنه، ما تماس بگیرن با شرکت‌های آب‌فاضلاب محلشون، میتونن این رسیدگی میشه و اون مشکل رو میتونه حل کنن و از نشتی و اون تلفات آب جلوگیری کنن.
سلام، صبح بخیر.
مجنونم و غرق ابریشم نرم موهای تو، من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو،
تو در دلم، با تو شوهی کنم، جوش تو در قلبم، کی خدایی کنم بی تو بارم.
و اما خبرها همچنان ادامه دارن. اتفاقهای سیاسی منطقه و جهان هر روز با سرعت زیادی تغییر میکنن و برای دنبال کردن اونها نیاز به نگاه تحلیلی داریم. در سلام صبح بخیر این هفته هم با رضا فرخی کارشناس رسانه همراه شدیم و درباره مهمترین تحولات و اتفاقهای 24 ساعت اخیر صحبت کردیم، از خبرهایی که در منطقه رخ داده تا تحلیل و بررسی ابعاد مختلف این رویدادها. حالا با هم بخشی از صحبت‌های رضا فرخی رو می‌شنویم.
خب می‌دونید که بحث تمدید آتش‌بس موضوعی که حالا در رسانه‌های مختلف داره دربارش صحبت میشه. آقای دکتر عراقچی وزیر خارجه کشورمون به تازگی گفتن که چیزی به عنوان آتش‌بس 60 روزه وجود ندارد.
بله.
آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد آمده بود آمریکا نقضش کرده و این به معنی خاتمه در واقع آتش‌بس. مقامات آمریکایی سعی کردن تو این چند روزه حالا بگویم بله ما شرایط جدیدی رو می‌خوایم تعیین کنیم در بحث تمدید آتش‌بس و اینها، ولی این واکنشی که آقای دکتر عراقچی نشون دادن در واقع ایران میگه که شرایط امروز رو من تعیین میکنم با توجه به معادلات میدان و فضایی که ایران توانسته در چند روز اخیر ایجاد کنه و حالا اون موضوعاتی که در حوزه انرژی شاهد بودیم و نکاتی که ما داریم میبینیم، همه اینا باعث شد به نظر من، یعنی اون چیزهایی که ایران توانسته تعیین کنه در معادلات میدان، دونالد ترامپ یه اظهار نظری داشته باشه، یه اظهار نظری که مثل همه اظهار نظرهای دیگه چه، یعنی خیلی رسانه‌های دنیا جدیش نگرفتن ولی بعضی هم با همون زبان طنز بهش پرداختن.
بله.
اینکه دونالد ترامپ گفته که به زودی تنگه هرمز رو به عنوان یکی از سرزمین‌های آمریکا اعلام می‌کنم، حالا خیلی باز از سوی رسانه‌های دنیا به عنوان یک جمله مثلا خیلی جدی از سوی یک مقام سیاسی در نظر گرفته نشده، همون بعد طنز و کنایه رو بهش داشتن. و اتفاقا آقای دکتر قریب آبادی مسئول حقوقی وزارت خارجه کشورمون هم گفتن که اصلا تنگه هرمز تا ابد ایرانی خواهد ماند و این حرفایی که دونالد ترامپ زده مثل باقی حرفاش هستش. مسئله مصرف بنزین موضوعی هستش که مسئولان مختلف دولت دارن دربارش صحبت میکنن. آقای سقاب اصفهانی اخیراً به نکاتی اشاره کرده و ایشون از معاونان رئیس جمهور هستن و عنوان کردن که ما تو بحث بنزین نیاز به صرفه‌جویی جدی داریم و یکی از موضوعاتی که باعث شده ما دچار ناترازی در حوزه مصرف بنزین بشیم، یعنی فاصله‌ای که بین تولید و مصرف وجود داره، کیفیت پایین خودروهای داخلیه.
بله.
آقای صاحب اصفهانی به نکته اشاره کرده که شاید خیلی از مردم هم در این سالها درباره‌اش صحبت میکنن که خودروهای داخلی که حالا ما می‌بینیم در عرصه بین‌المللی امروز خودروهای وجود دارن که مثلا در 100 کیلومتر 3 لیتر 4 لیتر دارن می‌سوزونن، خب ما همچنان خودروهایی داریم که در 100 کیلومتر 11 12 لیتر می‌سوزونه و این به خاطر اون کیفیت پایین خودروهای داخلی هست. آقای سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور به این مسئله اشاره کرده و گفته که ما اگه می‌خوایم بحث ناترازی بنزین در کشورمون حل بشه باید فکر جدی برای همین خودروسازان داخلی و در کنار این مسئله نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور و تعویض این خودروهای فرسوده انجام بدیم. رئیس پلیس راهور فراجا یک موضوعی رو جدیداً مورد اشاره قرار داده که مورد توجه رسانه هم قرار گرفته، اونم این که خب میدونیم که پلیس راهور در راستای تأمین سلامت مردم یک مرکزی رو چند وقت پیش راه اندازی کرد، اونم مرکز تست سلامت و تصادف خودروها بوده و رئیس پلیس راهور فراجا به این مسئله اشاره کرده و انتقاد کرده از این که گفته ما همچنان حتی یک خودرو هم نداریم برای این که بتوانیم در این مرکز تست سلامت ازش بگیریم، آزمون سلامت و در واقع تصادف ازش بگیریم.
بله.
این به خاطر این هستش که خودروسازان داخلی ما همچنان نمیخوان که خودروهاشون رو بیارن و در این مراکز در آزمون تصادف اونها رو شرکت بدن تا ببینیم واقعا چقدر اینا در هنگام تصادف میتواند از سرنشین خودش مراقبت کنه. سردار حسینی اینو چند وقت پیش مطرح کرده و گفته بود که ما میخوایم این مرکز تصادف خودرو رو راه اندازی کنیم تا از این به بعد در
پلاک دادن به خودروها، این بحث رو هم مد نظر قرار بدیم که ببینیم واقعا اینا بدنشون چقدر میتواند در هنگام تصادف از جان و سلامت سرنشینش مراقبت کنه. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که الان خودروسازان خودروهاشون رو نمیارن در این مرکز در واقع آزمون مقاومت و تصادف در واقع شرکت بدن و بیارن اینجا بیازماین. چرا؟ حالا دلایلش دیگه متعدد هستش، ولی همین مسئله مورد انتقاد رئیس پلیس راهور فراجا قرار گرفت.
و این هم بخشی از آنچه در روزهای گذشته در سلام صبح بخیر با همدیگه شنیدیم. هر روز یک موضوع تازه بود، هر صبح یک گفتگوی تازه داشت و در همه این صبح‌ها شما شنوندگان عزیز کنار ما بودید. از شنبه دوباره یک روز تازه آغاز میشه، ما هم با خبرهای تازه، گفتگوهای تازه و روایتهایی از ایران و زندگی مردممون در کنار شما هستیم. تا سلام صبح بخیر دیگه، روزتون خوش باشه، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما باشه.
توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدار، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
من از همون کودکی حس خوبه داشتن یک همراه رو درک کردم. بزرگتر که شدم فهمیدم برای ساختن آینده فقط آرزو کافی نیست، باید یه همراه مطمئنم داشته باشه. امروز تو 66 سالگی یک عمر خاطره میبینم و همراهی.
همراه مردم از گذشته تا همیشه. 66مین سالگرد تأسیس بانک رفاه کارگران را گرامی میداریم.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده همون
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یا ارده؟ برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
بگو باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سی کن کوکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
الو اسد جونم کجایی؟ دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسیدی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
ساعت 8 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.